أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد روایت صدیر صیرفی بحثای سندی کردیم. بعد ما صدیر صیرفی رو از باب بعدن دیدم در مورد این روایت، هم در مورد سندش هم در مورد متنش که کلمات آقایون یه سری بحثایی هست که مناسب هست ما این بحثا رو طرح کنیم، و همچنین این بحثی که استاد ما مطرح کردن بحثی هست که باید بهش بپردازیم، بحث خوبیه. عرض کنم خدمت شما، اما بحث سندی که هست، آقای هاشمی در ذیل این روایت صدیر صیرفی دارن که از سند و معتبرون لن صدیر صیرفی الاغوا ثبوت و وفاقته به نقل نبی عمر انهو به طریق صحیح. بعد آدرس دادن وسایل شیعه جلد 5 صفحه 466 باب 1 من ابواب افعال صلات حدیث 10. خب من ابتدای نکته عرض بکنم این که ایشون تعبیر میکنه به نقل نبی عمر انها به طریق صحیح، یک نقل دیگری از ابن ابی عمر از صدیر صیرفی هست، ایشون اشاره نکرده به خاطر اینکه اون نقل به طریق صحیح نبوده. اون نقل در عمادی توفی هست، صفحه 406 رقم 912 مجلس 14 رقم 60 مجلس. اون نقلش این ابراهیم الاحمری عن محمد بن ابی عمر عن صدیر صیرفی. حالا ابراهیم احمری رو ایشون توصیف نمی کرده و بنابراین روایت رو نپذیرفته. حالا طریق به ابراهیم احمری رو تصحیح بکنیم یا نکنیم اون یه بحثای دیگه ای داره، چون تو طریقش هم این ابراهیم احمری از کتاب ابراهیم احمری اخذ شده و قبل از او طریق به ابراهیم احمری ذکر شده. قره علا ابی القاسم علی ابن شبل ابن اسد الوکیل و حدثنا ظفر ابن حمدون مفصل تره، من به تلخیص دارم نقل میکنم. قال حدثنا ابراهیم ابن اسحاق النهاوندی الاحمری. حالا ابی القاسم علی ابن شبل ثقه هستن ثقه نیستن، ظفر ابن حمدون ثقه هست ثقه نیست، اون خیلی مهم نیست، ممکن حال شخصی طریق به کتب رو خیلی لازم ندونه، ولی عمده خود ابراهیم ابن اسحاق هست که توصیف اثبات وثاقتش به هر حال مشکله. حالا اگر ما توصیف بکنیم، آقای عرض کنم خدمت شما هاشمینا توصیف نمی کردن. علی تقدیر عمدهش روایت دیگه ای هست که ایشون نقل کرده، در وسایل آدرس داده، من حالا وسایل رو آوردم میخوام کمی در موردش صحبت کنم. وسایل شیعه جلد 5 صفحه 466 روایت این هست، روایت هست که محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل عن ابیه و محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمیر و محمد ابن سنان جمیعا عن صباه المزنی عن صدیر صیرفی و محمد ابن نعمان مؤمن الطاق و عمر ابن عوینه کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام. این عرض کنم به این شکل داره. البته صباح المزنی رو تو مصدر میگه صباح صدی هست، ولی حالا شاید همون مزنی درست باشه. اینجا این که میگن به طریق صحیح، بنابراین که ما محمد ابن عیسی رو تصحیح بکنیم که همینجور هم هست، اما محمد ابن عیسی ابن عبید رو تصحیح هم میکنیم. اینجا یه بحث مطلبی هست که آیا اینجا روایت محمد ابن ابی عمیل دلیل بر وثاقت مرویان هم هست یا نیست. اولا یه بحثی داره که اصلا اینجا روایت محمد ابن ابی عمیل در سبیل سیرتی درست هست و غلطه، و یه بحثی از رفقا کلاس راهنما مراجعه کنن این بحث رو و بعد اونجا در می صحبت میکنن. ولی بحث عمده تر یه نکته دیگه است. حاجه ها در بحث عرض کنم مشایخ ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی که مرحوم آقای خویی یه سری موارد نقضی رو ذکر کردن به قاعده‌ای که از عبارت عده شیخ طوسی استفاده میشه، یه نکته ای رو دارن. خب در مورد ابن ابی عمیر و صفان و بزنتی مرحوم شیخ طوسی در عده فرموده که اینها لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه. مرحوم آقای خویی سری موارد نقضی رو ذکر کردن و حاج آقای این موارد نقض رو خیلی گسترش دادن، حدود نزدیک 70 مورد نقض ذکر کردن و یکی یکی جواب دادن. یک سری جواب هاشون این نکته هست، بعضی موارد هست که یک نفری رو ابن ابی عمیر ازش نقل کرده، مثلا ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه و سماعت ابن مهران مثلا عن ابی عبدالله علیه السلام، مواردی که ابن ابی عمیر از دو نفر نقل کرده که یکیشون ثقه است یکیشون ما میخواییم با این قاعده، یکیشون مثلا وثاقتی ثابت نیست، این وثاقتش محل اشکال هست. حاجه ها این مطلب رو میفرمودن که عبارت شیخ طوسی ناظر به این نیست که در جایی که ابن ابی عمیر از دو نفر نقل میکنه حتما باید هر دو نفرشون ثقه باشن. این عبارت ناظر به این هست که ابن ابی عمیر هر جایی که نقل میکنه حتما از یک ثقه نقل میکنه، اما جایی که یک ثقه مطلبی رو نقل کرده علاوه بر اون ثقه یه شخص دیگه هم نقل کرده که اون شخص مثلا ضعیفه یا مجهول الحاله، بگیم اون رو اصلا نمیاره، این عبارت ناظره به این جهت نیست. عبارت ناظره به این هست که هیچ وقت در نقل روایت اعتماد به نقل غیر ثقه نمی کنه، حتما باید یه نقل ثقه‌ای تو کلامش باشه. و تو در مقام بیان این هست که این آقا ابن ابی عمیر اینجور نیست که مثل همه افراد دیگه باشه که از هر کی روایت کنه، نه، ابن ابی عمیر اگر نقلی میکنه حتما باید تو مرویان انهاش ثقه باشه، ولی اینکه همه مروی اگر چند نفر نقل کنه همه اینها ثقه باشن این از عبارت استفاده نمیشه و این مطلب درستی هم هست. و در نتیجه در جایی که چند نفر تو مشایخ ابن ابی عمیر باشن فل جمله استفاده میشه که تو اینا ثقه‌ای وجود داره، اما اینکه حتما همشون ثقه هستن این استفاده نمیشه. تو این روایت ابن ابی عمیر و محمد ابن سنان جمعیان ان صباح المزنی و صدیر سیرفی و محمد ابن نعمان مؤمن الطاق و عمر ابن عزینه، این محمد ابن نعمان مؤمن الطاق و عمر ابن عزینه اینا قطعا ثقه‌اند، شرط در وثاقت اینا بحثی نیست. این معناش این نیست که اون دو نفر دیگه هم باید ثقه باشن، بنابراین از این عبارت وثاقت فضیل سیرفی استفاده نمیشه، ولو ما مبنای مشایخ ابن ابی عمر و صفان و بزنطی وثاقت اینها رو بپذیریم که میپذیریم، بنابراین از این راه نمیشه مطلب رو ثابت کرد. آقای هاشمی البته میگه یک روایت های معتبری وجود داره در وثاقت اینا، آقای خوی اشکالات کردن که جلسات هم من اشاره کردم که روایت های معتبر سندی که از جهت دلالت داله بر وثاقت فضیل سیرفی باشه نداریم، اشکالات آقای خوی واردم هست و دیگه وارد اون بحثاش نمیشم. عمده همون مطلبی بود که ما عرض کردیم که از طریق نقل عامه و توصیف عامه نسبت به فضیل سیرفی ما فضیل سیرفی رو توصیف کردیم. این بحث سندی. اما بحث دلالی
بله. کجا بحث کردن؟
تو بحث همون خود این مفصل بحث کردن دیگه، که حالا نمیدونم تو این مقاله‌ای که اخیراً هم چیز شد اینا مورد نیومده. مورد چی؟ شما دوش میاد؟ بله. تو این مقاله‌ای که در مجله تا اشتها چاپ شده اون مورد نقدش نشده. میفرماین آقای فابری که در شمای دوش میاد. بله، عرض کنم خدمت شما اصل بحثش تو بحث همون ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی مفصل خب بحثششون کردن تو رجالشون هست. اما بحث دلالی این روایت، تو بحث دلالی این روایت یه بحثی هست، بحث یوزکی یه لسنتن واحده، این که چرا حالا من یه بار دیگه رو با که فضیل سیرفی رو بخونم. آقای منتظری اینجا در مورد این روایت فضیل سیرفی در مورد متنش چهار احتمال ذکر کرده و بحث کرده، به مناسبه این بحث رو دنبال کنیم. روایت صدیر سیرفی این است: قال قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی رجل کان له مال فانبلغ بهی فدفنه فی موضع فلما حال علیه الهول ذهب لیخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم يثبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم انه احتفر الموضع الذي داره باید نباش ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه كيف يذكي قال يذكي لسنه واحده لانه كان قائبا عن فان كان احترفه. خب آقای منتظری داره و سند صحیح فنه و مبلوغ و آقای فتح سین یه قدری تعبیر و سند صحیح الا به صدیر فنه و مبلوغ که انه میخوان بگن که این روایت حسنه هست و آقای فتح سین و قوله یو وکیه لسند واحده. حالا این عمدش این مطلب هست: قول او یوزکی لسنت واحده هل یهمل علی الوجوب تعبدن او بلحاظ سنت الاولا حیث ان العلم بقیمت المال حصل بعد سنت الاولا او یهمل الاستحباب کما افتا بهی کثیرون او یهمل علی الوجوب بعد تحقق شرایط التی من هل قول بعد العثور على المال وقد ذكر ردن لمن يفتي بعدم الوجوب ما دام المال قائما فإذا أثر عليه يذكيه لجميع السنين سنين الماضية كما أفتى به ظفر والشافعي في الجديد وجوب. خب ایشون چهار تا احتمال ذکر میکنه. یک احتمال این هست که ما بگیم که این یوزکی لسنت واحده وجوب تعبدی هست، اون رو رد میکنه و ظاهر عدم الاستحباب اولا. خب حالا منهای بحث عدم الافتاء بالاولا عمده مطلب مطلب دیگری هست که خود روایت مکرری ما داریم که میگه سنه واحد هم لازم نیست و در کل سال در اختیارش باشه. عمده این معارض هست با روایت بسیار زیاد و بنابراین وجوب این نمیتونه حمله به وجوب شه. بعد احتمال دوم این هست که ما بگیم که مفروض روایت این هست که بعد از این که سال گذشته آن اومده برای اینکه اون اخراج خارجش کنه از موضعش، بنابراین سال اول خب سال گذشته بوده، سال گذشته بوده، بنابراین زکات نسبت به اون سال اول میگه واجب بوده. بعد ایشون میگه که و یرد دستانی به ان المانع من تعلق الزکات الغیبت الواقعیه لل علم بها و المفروض حصولها فی السنه الاولى ایضا. عرض کنم خدمت شما، میگه که این اون چیزی که مانع از تعلق زکات هست این که واقعا غائب باشه و اون سال اول هم ازش غائب بوده و اینها، و المفروض اصولها فی السنه الاولى ایضا. خب این مطلب درسته که غیبت واقعی مفروض کلام هست نه علم بها، ولی اینکه مفروض اصولها فی السنه الاولى از کجا مفروض چنینه؟ این آقا اون چیزی که هست بعد از هول آمده، این بعد از هول عرض کنم خدمت شما گشته پیدا نکردتش، اما قبلا میگشت پیداش نمیکرد، از کجا معلوم شد قبلا میگشت پیداش میکرد؟ حالا چون فاصله شده بعدا حفظش پایین تر اومده بنابراین یادش رفته. این تو شیش نخوابیده که اگه قبلا میگشت پیداش نمیکرد، نه ممکنه قبلا میگشت چیز بعد از اون زمانی که گشته بله اونو پیداش نکرده، ولی این که قبلا
نه نمیده بعدن یادش اومد یک کل اونجا رو گشت تا به دخلی بهش
بکرد. نه خب حالا اگر اون محلشو دقیق‌تر فرض کنید، ممکنه در اون چیزی که هست فرض کنید اون زمانی که اومده گشته اگر زودتر میگشت حافظش قوی‌تر بود درش توش نخوابیده که این مفروض این که غیبت واقعی وجود داشته باشه. و این که ایشون این رو فرض کرده غیبت واقعیه، این و این احتمال کاملا به جاست ذاتن. ولی عمده قضیه نکته دیگه است، نکته اینه که این روایت خیلی مهم نیست. حالا لسنتن واحده این روایت چجوری هم میکنه؟ بحث لسنتن واحده روایت دیگه هم داره، این لسنت واحده. این حالا فرض کنید روایت رو اینجوری حلش کردید، روایت های دیگه ای که لسنت واحده هست اونا رو چیکار میکنید؟ این مجموعه رو، حالا این روایت رو این معنا ولش ممکنه. آقای هاشمی به همین معنای دومیشون روایت رو هم کرده، ولی دلیلم نمیدونه که چرا این معنای دومه. به نظر میرسه این معنای دوم محتمل هست ولی متعین نیست. آیا هاشمی میگه وقتی بگم با لعله تعبیرش الان یادم رفته محمولون یا تعبیر، ولی فقط همین احتمال دوم رو ذکر کرده، اینجوری میگه که این روایت اهمال کرده، در اثر اهمال نداده و اون بگیم وکاتش واجب بوده. نه این اهمال هم توش نخوابیده که اهمال کرده، ممکنه بلا فاصله لما حال الهول آمده پیداش نکرده همسال اینا. ولی عمده قضیه اینه که این که غیبت واقعی داشته یا غیبت واقعی نداشته اینش خیلی روشن نیست، بنابراین احتمال داره که این مورد موردی بود که غیبت واقعی داشته باشه. اینکه این احتمال دوم رو بخواییم به طور قاطع اثبات کنیم یا به طور قاطع نفی کنیم هر دوش محل اشکاله، ولی نفسش محتمل هست. خب احتمال سوم که حمله بر استحباب هست، خب اینی که معمولا شیخ طوسی هم کرده و آمیه دیگه اونو پذیرفتن، احتمال چهارم رو او یهمل علی الوجوب بعد تحقق الشرایط التي من الحول بعد العثور علی الوجوب. من این رو ما این احتمال رو ما عرض کرده بودیم و این رو پذیرفته بودیم. اجازه بدید یه قدری بیشتر توضیح بدم تا ببینیم جوابی که آقای منتظری در مورد این احتمال دادن چقدر درسته. این احتمال، حالا اول یه نکته عرض کنم، وقد ذکر ردن لمن یفتی و عدم الوجوب مادام المال غائبا فیدا اثر علی وکیه لجمیع سنین الماضیه کما هفتا بهی ظفر و شافعی فی الجدید. الان ظفر یادم رفته، وفاتش رو در خاطرتون هست چه سالی هست و اینها، و ظفر شافعی هیچ رفتی به امام صادق نداره، امام باقر نداره، روایت مال زمان امام باقره. شافعی ولادتش 150 متولد شده، سالها بعد از امام باقر علیه السلام 114 وفات شده. ظفر هم باید متأخر باشه، الان دقیق تاریخ چیزی که یادم نیست ظفر رو، ولی به هر حال احتمال هم که ذکر میکنیم باید یک کسی باشه که در زمان امام باقر علیه السلام همچین فتوایی داشته باشه. الان من نمیدونم یه فتوایی در زمان امام باقر هست در این مورد یا نه. و من اونها یه هر مطلبی که دوست ما گفتن که مالک فاعل این مطلب هست کافی نیست برای این مطلب. مالک در زمان امام باقر نبوده به عنوان فقیه مطرح، مالک اونی که مطرح هست در زمان امام صادق مطرحه، عمدش در زمان امام کاظمه. مالک اونی که مالک با شایره ابو حنیفه عمدتاً هم زمان هست، اون زمانی که البته اواخر زمان امام کاظم زمان منصور هم مالک مطرح بوده، اون موطع رو به دستور منصور نوشته و اون زمان هم، ولی زمان امام باقر علیه السلام مالک اصلا مطرح نبوده. ولی باید دید غیر مالک و یک کسی دیگه ای هم این فتوا رو داده یا اون فتوا رو نداده. این نیاز من به دنبال کردن این مطلب هست که از کنم خدمت شد. البته ایشون نکته دیگه رو فرمودن، حالا من در مورد مطلب ایشون چون من مراجعه نکردم ببینم غیر مالک کسی دیگه ای هست که نیست، این مطلبی که دوست ما فرمودن این رو من بعدا تکمیل میکنم بحثش رو. عرض کنم خدمت شما اون نکته‌ای که در مورد این احتمال اخیر مطرح هست، ما اینجوری عرض کردیم، گفتیم که دو تا شرط، حالا در مورد این احتمال اخیر آقای منتظری یک شاهدی ابتدا ذکر کردن، اولین شاهدیشون رو ذکر کنم، بعد توضیح ندادن در مورد اینکه این شاهد چجوری شاهد هست. ایشون میگن که او یهمل علی الوجوب بعد تحقق شرایط التی من حل حول بعد العثور علی المال. بعد ایشون میگه و یشهد للاخیر روایت اصحاب ابن عمان الاتیان المصرحتان به عدم زکات بعد قدوم القائب حتی یهول الهول. این که در روایت های دو روایت اصحاب ابن عمان که حالا بعدشون توضیح میدن که اینا یه روایت نه دو روایت، المصرحتان به عدم زکات بعد قدوم القائب حتی یهول الهول، حالا این چه ارتباطی داره با اینکه مثلا خب المصرحتان بعد از زکات بعد قدوم الغائب حتی یحول الهول، اذ الفرق بین مال الغائب و المال المدفون بلا وجه. هیچ توضیح ندادن که این روایت اصحاب ابن عمار چطور مثلا نفی احتمال استحباب رو میکنه. وجه سوم، شما میخواید وجه چهارم رو متعین بکنید، وجه سوم که اون روایت اسحاق ابن عمار میگه واجب نیست و برای اینکه واجب بشه بعد از حول حول واجب بشه، اما مستحب هم نیست. این چطور میخواد این عبارت بده باید؟ ما به روایت اطلاق ابن عمر تمسک کردیم ولی بچه دیگه ای داشت. حالا میخوام توضیح بدم که فکر میکنم احتمال میدم آقای منتظری اون تو ذهنش بوده اینجوری، چون عبارت خیلی عبارت گنگیه که اصلا روشن نیست که روایت اطلاق ابن عمر چجوری داله بر بچه شارانه. اولا بچه شارانه بذارید من اول توضیح بدم، بعد نحوه استدلال به روایت اطلاق ابن عمر رو عرض کنم. ما عرضمون این بود که روایت هایی که اثبات زکات، ما علاوه بر این که حالا یه نکته عرض بکنم، ما غیر از روایت فدیر سیرفی یه سری روایت های دیگه رو هم ذکر کردیم که اون روایت ها گفته بودن که حتی یقع فی یدیک، تو روایت های دیگه داریم که مفهومش این بود که وقتی اون مال در دست شما قرار گرفت زکاتش واجب هست. روایت بعدی روایت ها بود که روایتش آوردیم، فقط روایت فضیل سیرفی نبود، روایت دیگر رو ما میگفتیم که این روایت ها که میگن وقتی مال به دستتون رسید زکات واجب میشه، وجوب حیثی داره بیان میکنه، میگه از حیث غیبت وقتی غیبت تبدیل شد به حضور اون شرط مفقود از بین میره. یعنی یکی از شرایط زکات حضور مال هست، حالا با توضیحاتی که بعدا در موردش میگیم. این که مال غائب تا وقتی که غائب هست زکات نداره، وقتی حاضر شد زکات واجب میشه، نه این که دیگه هیچ دیگه شرط نداره. اون شرط مفقودی که حضور بوده که مفقود شده، اون شرط موجود میشه. ما میخواییم بگیم زکاهل سنت واحده نادر به این جهت هست که اون سالهایی که زکات مفقود بوده نبوده، اون سالها اصلا ناظر به این جهت هست که سالهای قبلی که در اختیارش نبوده اون سالها زکات نداره. الان زکاهل سنت واحده ناظر به این جهت هست که از حالا کنه داخل در سال میشه. زکاهل سنت واحده نفی زکات سال قبلی رو میخواد بکنه، اما اینکه الانی که واجب هست همین الان واجبه یا بالقول واجبه، اون رو ناظر به این نیست. نسبت به این که زکاهل سنت واحده الان هست یا بعد از حول حول، اون سکوت داره. روایت اسحاق ابن عمار رو برای این آوردیم که وقتی در روایت اسحاق ابن عمار امام علیه السلام می‌فرماید که تا وقتی که غائبه زکات نداره، فاذا خرج وقتی دستش رسید زکات واجبه. روایت اسحاق ابن عمار، عبارت روایت اسحاق ابن عمار رو بخونم. سألته عن رجل ورث مالا، حالا هر دو تعبیرشو بخونم. انا الرجل يكون له الولد فيغيب بعد ولده فلا يدري اينه و مات الرجل كيف يصنع بميراث القائم من ابيه قال يؤذن حتى يجي قلت فعلى ماله زكاه قال لا حتى يجي. خب حتى يجي ممکنه شخص تصور کنه که مفهوم داره وقتی آور زکاتش واجبه، ولی این روایت ما عرض می‌کردیم ازش استفاده میشه که به مجرد آمدن ازش استفاده نمیشه، همون لحظه زکات واجبه. و همین جهت سائل سوال میکنه حالا که اومد همین به محض آمدن زکات واجبه یا با گذشت سال واجبه؟ لا حتی یجی. قلت و فعدا و جا ایو زکیه قال لا حتی یهول علیه الهوزی یده. اون روایتی که روایت خصوص حالا روایت های دیگهی که تصریح میکنه که یعنی مفهومش این هست که حتی یقع فی یده با آن وقوع مال در دست ماله که دکات واجب میشه، ما بخواییم بگیم این در مقام بیان این حیث نیست که الان واجبه یا بعد از حول ما میگفتیم روایت های دکا حول سنت واحده رو هم میشه شبیه همین معنا کرد، ناظر به اینه که زکات یک ساله واجبه، اما حالا زکات یک ساله کی؟ همین به محض وقوع یا بعد از حول حول؟ اون ناظر به این جهتش نیست. بنابراین ما به این روایت اسحاق ابن عمار استدلال میکردیم برای اینکه مهملت این روایت زکا حول سنت واحد از این جهتی که آیا همین الان باید بده یا در بعد از حول حول. خب اگر نکته‌ای که دوست ما اشاره کردن که اینجا یک فتوای از عامه هست که گفتن که به محضی که به دستش رسید همون موقع باید بده، اگر این فتوا زمان امام باقر علیه السلام به عنوان یک فتوای مطرح باشه، خب ممکنه ما بگیم که زکا حول سنت واحده ناظر به این خواهد بود که همون لحظه باید زکات بده. حالا این نکتهش رو که آیا از جهت فتوای عامه اینجا میتواند تعیین کننده مفاد این روایت باشه یا مفاد این روایت نباشه، اجازه بدید من چیزهای عامه رو ببینم. اون چیزی که هست در نیشون که نقل کردن مالک بود، مالک زمان امام باقر رو نمیتونه توجیه کنه، بله زمان امام صادق اینها رو ممکنه بگیم توجیه کنه چون مالک در زمان امام صادق علیه السلام فقیه مطرحی بوده، به خصوص مالک فقیه مدینه بوده که امام صادق علیه السلام در مدینه ساکن بودن بنابراین فتوای مالک مطرح هست.
روایت
سر اینا میشه همکتان
مثل دو
هم
همون که
به قول
من
رو گفتن
سال اول نمیدونه
سال
قیبت واقعی
اونها.
نه
حالا روایت
حالا
خب حالا اجازه بدید این بحث رو ما بعدا بیشتر من بحث رو تکمیل کنم، یه مقدار روایت اقوال عامه رو ببینیم که یا با توجه به اقوال عامه اینجا روایت رو زیر سنت واحده رو باید چیکار کرد. نکاتی داره که اون نکته رو من بعدا در موردش عرض میکنم. حالا من یه بحث اینجا تو کلام مرحوم آقای خویی هست و کلام مرحوم آقای حکیم هست، این بحث رو ملاحظه بفرمایید، فردا این بحث کلام مرحوم آقای خویی رو آقای حکیم رو دنبال میکنیم. آقای حکیم اینجا در تمکن از تصرف دو تا اشکال مطرح کردن و در مقام پاسخ برآمدن، مرحوم آقای خویی به گونه دیگری بحث رو دنبال کردن که این اشکالات مطرح نباشه و این کلامه. این دو تا اشکال من اصل اشکال رو طرح میکنم ولی بحث تفصیلیش باشه فردا و توضیح تفصیلیش. یک اشکال این است که مراد از تمام تمکن چیه؟ تمکن از جمعی تصرفات یا بعد از تصرفات و هر یک از اینها مشکلی داره. یک نکته دوم این که روایاتی که به عنوان تمکن از تصرف ما نداریم، روایت موارد خاصه است و از این موارد خاصه چجوری عنوان عامه تمکن از تصرف رو شما استخراج کردید و اینا مشکلاتی داره که حالا این مشکلات رو ملاحظه بفرمایید و ما در موردش جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.